أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 17 از تفسیر آیت الکرسی از کتاب شریف تفسیر جناب سید المتألهین و بحث پیرامون آیت الکرسی به مسئله رابعه رسید. همونطوری که مستحضر هستید و البته اینجا در صفحه 67 که المسئله الخامسه هست رسیدیم. المسئله الخامسه فی اعرابه و نظمه. از مباحث قبل این معنا روشن شد که جناب سید المتألهین فقرات آیت الکرسی رو یک به یک مستقل کردن و برای هر فقره یک مقاله ای رو تدوین فرمودن و این مقاله اولا راجع به اولین فقره آیت الکرسی است که نام شریف الله و لفظ جلاله است: الله و لا اله الا هو الحی القیوم. و در این مقاله 8 مسئله رو در حقیقت ذکر فرمودند که تا کنون 4 مسئله گذشت و الان به توفیق الهی وارد مسئله 5 خواهیم شد. در این مسئله به بحث نحوی و اعراب و نظمی که در حقیقت به لحاظ ظاهری و ادبی بایستی در این رابطه دقت بشه بیان می‌کنند. آیا کلمه الله که مرفوع است به عنوان مبتدا هست که اگر مبتدا باشد خبرش یا موجودون است یا ثابتون است یا واحدون، یا اینکه نه اصلا خود این جمله لا اله الا هو این خودش خبر است برای الله که الله مبتداست و این خبر است، نه اینکه تابع باشد. مثلا ما بگیم الله موجودون، لا اله الا هو در حقیقت تابع خبر باشد. احتمال دیگری هم باز مطرح است و اون استش که ما در حقیقت الله را خبر بگیریم و مبتدای محذوفی برای او فرض بکنیم که ای هو الله باشه. حالا اینا که خب مباحث ادبی و بحث نحوی است عمدتاً، اما نکته بسیار مهمی رو که دارن اینجا مطرح میکنن فضای نحو رو که به مسائل ظاهری برمیگردد رو دارن در قالب حکمت ارائه میکنن، یعنی مباحث حکمی رو که دقیق ترین بحث های حکمی در خصوصا فلسفه صدرایی است داره اینجا مطرح میشه. و این هستش که ما باید کاملا فضایی که برای واجب سبحانه و تعالی به لحاظ احکام بیان میکنیم رو از غیر واجب کاملا جدا بکنیم. احکامی که برای واجب هستند لازم است این است که این احکام به عین وجود واجبی باشند و الا به عنوان یک صفت عارضی و زائدی برای حق سبحانه و تعالی قابل تصویر نیست. در حوزه ذات واجب سبحانه و تعالی ما جز احدیت و بساطت و عدم ترکب و تکثیر و امثال ذالک نداریم. در باب ممکنات مسئله فرق میکنه. ما میتوانیم این محمول را زائد بر موضوع و عارض بر او بدانیم. وقتی میگیم که الانسان و کاتبون، میشه انسان ذاتی داشته باشد و وصف کتابت بر او زائد و عارض باشد. یا وقتی میگیم از شجرت و مخزرتون، برای شجره یک ذاتی قائلیم و خضروی و سبزی یک امر زائدی است برای شجر. و همچنین همه ممکنات میتوانند چنین امری داشته باشند، یعنی یک ذاتی داشته باشند و یک امری زائد و عارض. میفرمایند که مثلا خورشید ذاتی دارد و اشراق او صفتی زائد بر اوست، یا نار ذاتی دارد و احراق بر او یک امر زائد هستش. ما نمیتوانیم در باب واجب سبحانه و تعالی چنین تصوری داشته باشیم که یک ذاتی داشته باشند، یک ماهیتی داشته باشند و این ماهیت به لحاظ اصل وجود به اصطلاح حالت انتظاری داشته باشد، نسبت به وجود و عدم علی‌السوا باشد و برای اینکه به سمت وجود یا عدم حرکت کند نیازمند به مرجح باشد. اینا همه به همه در فضای موجودات امکانی قابل بحث و گفتگوست، و الا در فضای واجبی این صحبت ها اصلا با حوزه واجب سازگار نیست، چرا که منتهی می شود به امکان، منتهی می شود به کثرت و ترکیب، منتهی می شود به فقر و فاقه، که همه و همه از ساحت الهی به دور هستند. بنابراین در بخش نخستین این مسئله این مطرح است که اگر ما به لحاظ نحوی و اعراب آمدیم گفتیم که الله مبتدا و خبرش یا موجودون است یا ثابتون است یا واحدون یا هر چیز دیگر، یا اگر گفتیم که خود الله به اصطلاح خبر است و مبتدا محذوف هست، این مسائل رو در حوزه ممکنات در باب واجب ما تلقی نکنیم اونگونه که در فضای ممکنات بوده است. این بخش نخستین این مسئله الخامسه. المسئله الخامسه فی اعرابه و نظمه. هو مرفوع بالابتدا، الله مرفوع است، میگیم الله مرفوع است. چرا؟ چون مبتدا واقع میشود و مبتدا هم مرفوع است. حالا خبرش یا محذوف است که میتونه خبرش موجودون باشه یا ثابتون باشه، یا واحدون هم میتونه باشه، خب الله واحدون. به چه قرینه ای واحدون؟ به قرینه ما بعدی که میگیم لا اله الا هو. خب این نشان وحدت است، یعنی لا شریک له است، و این میتواند خبر واقع بشود از این حیث، یعنی به این قرینه. و این مؤکدن له، یعنی این لا اله الا هو تأکید میکند عنوان واحدیت رو به عنوان خبر برای واجب سبحانه و تعالی. این یک احتمال. احتمال دوم این است که ان یکون و یحتمل ان یکون الجملتو خبرن به نفسها لا تابعن، جمله لا اله الا هو این خبر باشه، بگیم الله مبتدا و خبرش موجودون یا ثابتون یا واحدون نباشه که لا اله الا هو در اون فرض تابع باشه. نه، ما مستقیما میتوانیم لا اله الا هو رو در حقیقت خبر بگیریم برای الله، الله و لا اله الا هو که خبر باشه. و احتمال سوم این استش که اصلا یحتمل ان یکون الله خبرون خبر و مبتدا محذوف، بگیم که هو الله و لا اله الا هو، که این هو مبتداست و محذوف هستش. تنها اوست که لا اله الا الله هست، یعنی هو، یعنی حق سبحانه و تعالی الله هست دون غیرهی، غیر او الله نیست که دارای الوهیت باشد. اما بنابر احتمال اول که الله مبتدا باشد و موجودون یا ثابتون یا واحدون خبر باشد، و معناه علی الاول این است که ان الله سبحانه و تعالی به نفس ذاتهی موجودون که لا یزید وجوده علی هویته کما فی الممکنات. اینجا همون آغاز سخنی است که جناب صدر متعلین میخوان مباحث حکمی رو در فضای ادبیات وارد کنن. در ادبیات این اصلا قابلیت نداره، به تعبیری که در این نظم ها آمده، از شافعی مپرسید امثال این مسائل. این گونه از مسائل حکمی در قالب های ادبی و صرف و نحوی مطرح نمیتونه باشه. اینجا تبیین فلسفی است که ما متوجه باشیم که اگر میگیم الله موجودون یا الله واحدون یا الله ثابتون، این ثابتون، این موجودون، این واحدون امر زائد بر الله نیست، هویت او هویت ثابت است، وجود دارد و اون هویت واحد است. وحدت در امور دیگر اگر زائد بر ذات هستند، در واجب عین ذات واجب هستند. و معناه علی الاول که ما مبتدا بدانیم الله را، این است که ان الله به نفس ذاته موجودون، لا یزید وجوده علی هویته کما فی الممکنات التي لها ماهیات قابلت للوجود والعدم، که ماهیات ممکنه در مرتبه ذات لیسن، نیستن، بله از ناحیه علتشون من ناحیه علت ایس هستند و این علت به اینها وجود عطا می کند. کما فی الممکنات التي لها ماهیات قابلت للوجود والعدم، و البته این ماهیات هم غیر مقتضیت لشیء من الوجود والعدم بذواتها، ذاتن ماهیات اقتضای وجود و یا عدم موجودات رو ندارن، که اگر بخواهند و موجود بشوند یا معدوم بشوند، فیحتاج الی ما یرجح احد الطرفین فیها، در این ماهیات علی الاخر، که یکی رو حالا یا وجود رو بر عدم یا عدم رو بر وجود ترجیح میدن، میشه موجود یا میشه معدوم. بالاخره سلسله افتقار باید به موجودی برسه که اون موجود در وجودش نیازمند به چیزی نباشد، وگرنه این منتهی میشود به تسلسل و دور، یا دور که هر دو محال هستش. فیؤدی سلسله الافتقار الى موجود که لا یزید وجوده علی ذاته، این ممکنات که وجوداتشون زائد بر ذات هستند، در طلب کردن یک مرجح حتما باید به یک حقیقتی منتهی بشن که وجودش زائد بر ذاتش نیست، ذات او که همون هویت اوست این موجودیت اونها هستش و اون هم جز واجب تعالی نخواهد بود. فیؤدی سلسله الافتقار الى موجود که لا یزید وجوده علی ذاته دفعا للدور و التسلسل. و همچنین اگر ما خواستیم خبر رو ثابتون بگیریم یا واحدون بگیریم، مثل موجودون هست، همونطوری که موجودیت زائد بر هویت الله نیست، ثابت بودن و همچنین واحد بودن هم زائد بر الله نیست. اما بر اساس احتمال دوم، که احتمال دوم این بود که جمله خبر باشه به نفسها، لا تابع باشه، یعنی میگیم الله مبتدا، نه اینکه موجودون یا ثابتون یا واحدون خبر باشه، بلکه خبر او همون لا اله الا هو باشه، که ان الموجود الحق به نفس هویته، بله اله للعالم، الله اله عالم است، لا اله الا هو، که موجود حق به نفس هویته اله للعالم، لا به صفت زائده لازم. الوهیت یک صفت زائدی بر الله سبحانه و تعالی نیست، بلکه الله اون حقیقتی است که الوهیت به عین ذات او هستش. ای صنعت الالهیه فی الواجب لیست که سناع زب سناعات الامکانیه. زب سناعات الامکانیه اینها مثلا هر وصفی رو، هر حکمی رو بخوان بپذیرن به عنوان یک وصف زائد و عارض میپذیرن. یک ذاتی دارن که این ذات نسبت به اون وصف حیثیت امکانی دارد و بر اساس یک مرجعی این وصف امکانی برای اون ذات ثابت می شود. این صنعت برای حق سبحانه و تعالی به ذات خودش هست، این صنعتی زائد بر ذات نیست، اما در ممکنات این صنایع احکام زائد بر ذات هستند. ای صنعت الالهیه فی الواجب لیست که صنایع ذو الصناعات الامکانیه. ذو الصناعات الامکانیه چجوری هست؟ التي صانعیتها، صانعیت این ذو الصناعات الامکانی، انما يتحقق به شیء زائد على ذاتها، که این صنعت که صنعت حکم برای ممکنات باشد امر زائد و عارضی است بر ذات اونها. انما يتحقق به شیء زائد على ذات. خب از باب نمونه، کما ان لنا، برای ما انسان ها دو شیء هستش، نتجوهر به احدهما که ناطق است و هو نطق، و نکتب بالآخر و هو صنعت الکتابه. این یک ذاتی انسان دارد که از او به ناطقیت یاد می شود، یک صنعت کتابتی است که عارض است و زائد هستش. این یک نمونه و مثال. و کذا النار تتجوهر به صورت حل مخصوصه. ذات نار یه حقیقتی است که مخصوص به خود اون نار هست، اما و تحرق النار به حرارت این نار، که یک صنعت اضافه است که بر صنعت ذات نار اضافه می شود، بر حقیقت ذات نار اضافه می شود. یا نمونه دیگر، کذا الشمس، این شمس تتزود و به شیء، یه ذاتی دارد، به یک ذاتی متزود است و ذات دارد، و یک جهت دیگر که صنعت او محسوب می شود، و تضیع وجه الارض به شیء، اون اضاءه ای که خورشید دارد زائد بر اون حقیقت شمسیت است. ثم لا یکفی فی هذه المبادی الفاعلیه از ذات و صفت. در این به اصطلاح این گونه از مبادی مثل شمس، مثل نار، مثل انسان، اینها اینجوری است که ذات و صفت عین هم باشند، بل یحتاج مع ذلک الى قابل و حرکت حتی یظهر منها آثارها. در واجب سبحانه و تعالی این موارد مثل فاعلیت یا رازقیت و امثال ذلک به عین ذات حق سبحانه و تعالی موجود هستند، اما در ممکنات مثل انسان، مثل خورشید، مثل نار، اینها یک ذاتی دارن و این حکم به عنوان یک صنعت زائد بر اونها محسوب می شود. بله، ثم لا یکفی فی هذه المواد الفاعلیت الذات، فاعلیه از ذات و صفه، صرفاً اینا کافی نیست، بلکه اینا اگر بخواهند این صفت برای اونها باشه یا حتی ذات برای اونها بخواد وجود داشته باشه، این نیازمند به یک جهتی است، و بل یحتاج مع ذلک الى قابل و حرکت، یعنی غیر از این ذات و اون صفت مع ذلک احتیاج دارد به قابلی که همون جهت امکانی هستش که مجوزی است و محرری است برای اینکه اون وجود بیاید یا اون صفت زائد بیاید. حتی یظهر منها آثارها، تا اینکه آثار اون شی ظاهر بشود. اگر اون حیثیت قابلی و حرکت نباشد طبعا این حاصل نمی شود. به عبارت دیگر، ما از ناحیه فاعل علت فاعلی داریم، اما از ناحیه قابل هم اگر یه موجود ناقصی باشد علت قابلی میخواهد که اون باعث میشود که حیثیت تأمینش از ناحیه فاعل فراهم بشود. بل یحتاج مع ذلک الى قابل و حرکت حتی یظهر منها آثارها. لان شأنها، یعنی شأن این مبادی فاعلی، الاعداد و تحریک للجود و الافاظه. فاعلیت بر دو قسم است، فاعلیت الهی، فاعلیت طبیعی. فاعلیت الهی جنبه ایجادی دارد و وجود عطا می کند، اما فاعلیت طبیعی جنبه قابلی دارد و حیثیت اعداد و حرکت. فاعل طبیعی محرک است نه موجد، اما فاعل الهی موجد هستش. لأن شأن این مبادی فاعلی که یاد شد، یعنی نار و انسان و شمس، اینها اعداد است، یعنی علت مؤدن و تحریک است که قبول بکنند. للجود و الافاظه که شأن مبدع فاعلی واجبی خواهد بود. و اما الاله المحض و الجواد الحق فلا ينقسم به شیئین. خب ما در باب ممکنات این دو تقسیم رو داشتیم، یکی ذات یکی صفت. اما در باب واجب سبحانه وتعالی اینجور نیست که یکی ذات واجب باشد یکی الوهیت او، یکی ذات واجب باشد یکی جواد بودن او، بلکه همین الوهیت عین ذات وجود اوست، همین جواد بودن هم عین وجود اوناست. و اما الاله، اله المحض و الجواد الحق، این فلا ينقسم به شیئین، که دو تا صفت امر باشد، یکی ذات و یکی صفت. و احد ما تجوهر ذاته و بالاخره الالهیته، که با یکی ذاتش تأمین بشود، جوهر ذاتش شکل بگیرد و با دیگری الهیتش تأمین بشود. بل هو به ذاته اله یک و به نفسه خلاق و الهیت به همون خلاقیت و ایجاد برمیگرده که در حقیقت به نفس همون ذات الهی تأمین میشود. و اگر نه، یعنی اگر در واجب هم مثل ممکنات این الهیت زائد بر ذات باشد، این اوصاف واجبی هم بخواد اوصاف زائد باشد، خب لازمش این است که یه امر دیگری باید این اوصاف زائد را برای اون ذات واجبی تأمین کند و این مستلزم تسلسل یا دور خواهد بود که محال است. و الا لحتاج، یعنی اون واجب سبحانه تعالی فی ایجاد صفت الهیتهی الى الهیت اخرى. پس بنابراین این الهیت باید به عین ذات باشد، وگرنه محتاج به یک الهیت دیگری است. و هاکذا حتی تسلسل او یدور، و کلاهما هم ممتنع، اون هم تسلسل ممتنع است و هم دور باطل هستش. بنابراین ما باید اینجور جمع بندی کنیم که فهو الله به ذاته، هو الرحمن الرحیم به نفسه، که رحمانیت و رحیم بودن هم به عین ذات واجب سبحانه تعالی است، لا به صفت زائده که به وسیله اون صفت زائده الهیت تحصیل بشود، تحصیل الالهیه. خب این بخش اول. اما بخش دوم نکته بسیار مهمی رو و بسیار قابل توجهی رو دارن مطرح میکنن. این استش که خب ما ببینیم که سیاق آیاتی که منتهی شده است به آیت الکرسی چیه؟ آیا آیت الکرسی خب مشخصه که در باب توحید هستش، اما آیا آیات قبل و بعد، مخصوصا آیات قبل، چه دسته از آیاتی هست؟ چه دسته از آیاتی هستن؟ آیا مربوط به توحیدن یا نه؟ به صورت روشن می‌فرمایند که سنت الهی در این کتاب قرآن مجید این است که به سه حوزه معرفتی واسع دارن اشاره میکنن. یک حوزه معرفتی توحید، یعنی همه علومی که به فضای توحید برمیگرده که ما اصطلاحاً از او به علم کلام یا حکمت یا عرفان یاد میکنیم که در حقیقت ناظر به حوزه ذات الهی، اوصاف الهی، افعال الهی هست، اهم از توحید، رسالت، ولایت، وحی، نبوت، قرآن و نظائر آن، همه و همه در فضای توحید تعریف می شوند. این یک فضای معرفتی. فضای دیگر معرفتی فضای احکام است که شامل همه مباحث اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، اخلاقی و نظائر آن، همه و همه در فضای احکام دیده می شوند. لذا یک گستره بسیار وسیع و عمیق در فضای احکام است که اینها هم نوع دوم و دسته دوم از معارف قرآنی هستند. و اما دسته سوم مربوط به قصص انبیاست که این قصص در حقیقت حاوی نکات فراوانی است، از جمله گاهی اوقات از توحید آغاز می شود و یا بعضاً به توحید منتهی می شود و دیگر مسائلی که در حقیقت درش وجود دارد هم در این فضاست. بنابراین فضای معرفتی قصه های قرآنی باید خیلی مورد توجه باشه از جهت خود اونها و بعد از همه مهمتر سنت هایی که در درون این قصه ها نهفته است. خدای عالم تاریخ بیان نمی کنه که قرآن کتاب تاریخی باشه، بلکه ضمن بیان مباحث گذشته و تاریخی سنت های خودش رو و که سنت های فوق العاده ای هستند و لا تبدیل و لا تحویل به سنت الله، این سنت ها مندگارن. اتفاقا به همین منظور خدای عالم فضای قصص انبیا رو مطرح کرده است و الا ذکر داستان حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت ابراهیم، حضرت یوسف و دیگر انبیای الهی اگر صرف تاریخ و قصه باشه نمیتوانه یک کتاب حکمی باشه که برای همه انسان هاست، بلکه با بیان اون قصه ها خدای عالم به یک سلسله نکات فوق العاده اشعار میده که از جمله اونها مسئله سنت های الهی است که لایتغیر است، لایتبدل است، لایتحول است و نظائر آن. لذا میفهمند که ارتباط این آیه که آیه الکرسی هست با سایر آیات قبل چه خواهد شد؟ میفهمید که سنت الهی این است که این سه حوزه معرفتی رو کنار هم و ممزوجن داره. اگر یه بخش مثلا توحید رو از اول تا آخر داشت، خب این خستگی میاره، ملال میاره و اون اثر بخشی رو نداره. ولذا یک فضای معرفتی وسیع و عمیقی است به نام علم توحید، یک فضای معرفتی وسیع و عمیقی است به نام علم احکام، یک فضای معرفتی وسیع و عمیقی است به نام قصص انبیا که هر کدام از اینها شونی رو دنبال می کنند. اما ارتباطه به ما سبب فهو ان من عادت الله سبحانه و تعالی فی هذا الکتاب المجید یعنی قرآن این است که انه یمزج یا یمزج هذه الانواع الثلاثه بعضها به بعض. خدای عالم تمزیج کرده، ممزوج کرده این انواع ثلاثه معرفت رو بعضی با بعض. این انواع ثلاثه عبارتند اعنی علم توحید که شامل همه مباحثی که بر فضای توحید هست، حتی بحث معاد و بحث رسالت، نبوت، بحث امامت، وحی، قرآن و همه مباحث این گونه به علم توحید برمیگردد. و علم الاحکام که مباحث اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، اخلاقی، تربیتی و نظائر آن برمیگردد. و دیگر نوع معرفت علم القصص هستش. و المقصود من ذکر القصص یا اما تقدمت و دلائل توحید، یا این رو که ذکر می کند برای این است که دلائل توحیدی رو پیش بفرستد و بیان بکند، یا اینکه نه نگرش های احکامی را یا مباحث اخلاقی و تربیتی را یا مباحث اجتماعی و سیاسی و نظائر آن را میخواد مطرح کند. و اما المبالغه فی الزام الاحکام و تکالیف، وقتی قصه ابراهیم خلیل مطرح است، در این قصه توحید جایگاه ویژه‌ای دارد، چه اونجایی که با عمویش سخن میگوید، چه با اونجایی که در ارتباط با ستاره پرست ها، خورشید پرست ها، ماه پرست ها و نظائر آن وارد بحث. اما مثلا در ارتباط با حضرت صالح، حضرت شعیب و امثال ذالک که و زن و بالقسطاس المستقیم و امثال ذالک، ناظر به یک سلسله احکام اقتصادی است و همچنین موارد دیگر. و اما المبالغه فی الزام الاحکام و التکالیف و هذا الطریق هو الاحسن فی الهدایه و لائق و الانسان، این روش خوبه که این سه حوزه معرفتی رو ممزوجن ذکر میکنه، یعنی قبلش گاهی وقتا توحید است، بعد احکام الهی است، بعد مباحث به اصطلاح قصص است و همینطور که درش مطرح است. فان هذا الطریق، یعنی این روش هو الاحسن است فی الهدایه و لائق و الانسان. فان الكلام فی النوع الواحد کانه مما یوجب الملال، اگه بنا بود که همه مسائل راجع به توحید باشه یا همه مسائل راجع به احکام باشه، خستگی و ملال آور بوده. و اما اذا وقع الانتقال من نوع من العلوم التوحید و الاحکام و القصص الى نوع آخر فکأنه ینشره به صدر، این با این شیوه امتیازات خیلی فراوانی فراهم می شود. یکی این استش که صدر انسان و سینه منشرح می شود، باز می شود. وقتی انسان یک مسئله رو مدام بخواد تکرار بکنه، خستگی میاره و شرح صدر حاصل نمی شود. و ویژگی دوم که حاصل می شود و یفرح به القلب، قلب وقتی می بینه که مباحث متعدد و متنوعی مطرح است، خب این لذت خودش رو میبره. و ینشتو به ذهن، ذهن هم در سایه این به یک نشاط و یک فعالیتی دست پیدا میکنه که بتونه در هر حوزه‌ای وارد بشه. و ینتعش الطبع، و طبع هم نعشه پیدا میکنه، نهضتی پیدا میکنه و تازه میشه اگر ما این ستا را ممزوجن ذکر بکنیم. و الا اگر بیان اول تا آخر قرآن توحید باشه یا اول تا آخر قرآن مسائل قصص انبیا باشه، این اون نشاط رو نخواهد داد. خب فیسیر بهی الکلامو اقرب الافه، با این طریق با این روش سخن خدا نزدیکتر به فهم می شود و نزدیکتر به عمل به مقتضای اون. فیسیر به الکلام اقرب الى فهم معنا و العمل به مقتضای این معنا. و از قد تقدم من علم الاحکام والقصص مقتضى المقام اراده ذکر الان ما يتعلق به علم. در باب آیه الکرسی تا قبلش یه سلسله مسائل احکامی رو بیان کردن و یه سلسله قصصی رو بیان کردن که در حقیقت یک نوع آمادگی ذهنی باشه. و قصصی که در حقیقت در مربوط به این گونه هم هست، خب البته قصه های عادی نیست، بل قصص مقتضى المقام ارادو و از قد تقدم، یعنی در همین آیات قبل از الله لا اله الا الله که آیت الکرسی هست، از علم احکام و علم قصص آنچه که لازم بود مطرح فرمودن. الان بعد از این دو مرحله احکام و قصص وارد بیان مباحث توحیدی شدن. ذکر الان ما یتعلق به علم توحید، که در حقیقت آیت الکرسی مشتمل بر علم توحید است و گرچه در گذشتهش و و آیات قبل مربوط به قصص یا مربوط به احکام بوده است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.